بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيدي المغرب لله العالمين اللهم اجعلنا من انصارهم واعوانهم والغابرين عنهم. بعد از بحث از تفصیل و تعریف و تفاوت‌هایی که بین این دو وجود داره به برخی از اصطلاحات اساسی دیگر تفسیر می‌پردازیم. یکی از موضوعاتی که قبل از ورود به تفسیر باید راجع بهش صحبت بکنیم در واقع تعریف مبانی تفسیر یا مبادی تفسیر. ما هر کجا مبانی گفتیم انزل رو میکنم مبادی تفاوتی در این بیانی که خدمت دوستان داریم نداریم. بعد از اون به بحث قواعد تفسیری و اصول تفسیر هم باید بپردازیم. تفاوت معنای این واژه ها و اصطلاحات متعددی که برای اینها وجود دارن رو بدانیم تا با نگاه روشن‌تر و بهتری به موضوعات بپردازیم. در مورد مبانی اصولا موضوع مبانی و مبادی که جمع مبنا و مبدأ گذشته از بحث علم تفسیر در علوم دیگه هم مطرح بوده. ما در دانش‌های دیگری که در طول تاریخ شکل گرفته حتی در مطالعات اسلامی مثلا مثل کلام، مثل فلسفه، مثل اصول، فقه و اینها برای اونها هم بحث داریم که آیا مبادی اینها چیستن؟ مبانی اینها چیستن؟ و رضا در عموم کتابهایی که در توسط گذشتگان ما در این زمینه ها نوشته شده سعیشون این است که در مقدمه کتاب به این موضوع بپردازن. رؤوس ثمانیه‌ای که مطرح میشه که بحث هدف، بحث موضوع، بحث مسائل، بحث مبادی، چه مبادی تصوریه و چه مبادی تصدیقیه در اون قسمت مورد توجه قرار میگیره قبل از اینکه وارد خود علم بشن. طبعاً در مورد علم تفسیر هم این موضوع میباید در گذشته اتفاق میافتاد که اینجور در واقع مبادی و مبانی و قواعد و اینها مورد توجه قرار میگیره در مقدمات این علم صحبت کرده، اما این کار در مورد تفسیر با تأخیر انجام شده. یعنی دیگه این اواخر هست که راجع به این واژه ها به بحث بررسی میپردازن. حتی در مورد علوم دیگر مثل همین منطق و اصول فقه و فقه و فلسفه و کلام اینها هم اون مبادی ثمانیه و رؤوس ثمانیه هم کفایت نمیکنه واقعا. یعنی بحث خیلی مفصل‌تر از این حرفا میباید مطرح میشد که امروز ضرورتش احساس شده. برای هر دانشی اومدن پیشنهاد کردن که ما باید یک دانش فراتر از همون دانش در نظر بگیریم که ازش به فلسفه مضاف یاد میشه. مثلا الان یه بحثی مطرح شده فلسفه علم و اصول، فلسفه علم فکر، فلسفه علم کلام، فلسفه فلسفه و اون دیگه. و در این فلسفه های مضاف بیشتر از رموز ثمانیه به مباحث طولانی اون دانش میپردازن. راجع به موضوع اون دانش صحبت میکنن. اما میان سیر تحولات تاریخی اون دانش رو هم مورد بحث قرار میدن، نظریه های مختلفی که مطرح میشه اونا رو مورد بحث قرار میدن، خیلی مفصلتر از این کاری که تا الان در مورد علوم شده انجام میدن. آثار و نتایج مختصر خودش هم داره، خیلی میتونه راهگشا باشه و وسیله افزا اون در جای خودش. ولی به هر حال همین بحثی که امروز ما داریم میکنیم اینها یه بخش کوچکی از همون فلسفه علم تفسیره. بحث‌های دیگه مفصل‌تری هم داره و جزئیات بیشتر، اما در خصوص تفسیر هنوز کار خیلی مونده تا ما دانش فراتر از تفسیر داشته باشیم که پیرامون تفسیر بتونه این مباحث رو پخته بکنه و به نتیجه برسونه. این در واقع کاروان راه افتاده، تا به نتیجه برسه انشاءالله تلاش های زیادی رو میتره که باید انجام شد. خب حالا برسیم به حرف خودمون، دوباره برگردیم به حرف خودمون. مبانی و مبادی و علوم اصولا در رؤوس سمانی هم که بحث میشه اینجوریه که ما وقتی که میخوایم وارد یک دانشی بشیم، حالا اینجا دانش تفسیره، برای اینکه وارد اون دانش بشیم یک سری مفاهیم باید قبلا در جای دیگه مورد بررسی و حلاجی قرار گرفته باشه، اون مفاهیم باید قبلا روشن شده باشه، بعد از روشن شدن اون مفاهیم و تعریف اون مفاهیم، اون مفاهیم تعریف شده و روشن و مبین در واقع در اون علم مربوطه مورد استفاده قرار بگیره. دیگه در خود اون علم اون مفاهیم نباید مورد بحث قرار بگیره. مثلا ما اگر در علم تفسیر وقتی که میخوایم به کار فهم مراد پروردگار عالم بپردازیم، اون وقتی که درگیر تفسیر هستیم، یعنی ما اینو کتاب الله رو میخواییم بخوانیم و بر اساس ضوابط تفسیری فرایند فهم رو طی بکنیم و به مراد نائل بیان، مراد حضرت حق نائل بیان، در اینجا دیگه ما نباید درگیر معنا کردن واژه‌ای به نام تفسیر بشیم، درگیر معنا کردن واژه‌ای به نام تعبیر و تفاوتش با اون بشیم. این باید قبل از این که وارد کار تفسیر بشیم، قبل از اون باید در جای دیگه‌ای تبیین شده باشه و روشن شده باشه. که الان با این توضیحاتی که من عرض کردم، یا در مقدمه علم تفسیر یا به شکل منبه‌تر در فلسفه علم تفسیر میاد این بحث مورد توجه قرار میگیره. پس یکی مسئله مفاهیمیه که در روند تفسیر نیاز به توضیح و کنکاش داره، اینا باید قبل از اینکه ما وارد اونجا بشیم، وارد علم بشیم، باید مورد بحث قرار بگیره. مثلا در علم فیزیک وقتی که فیزیکدان میخواد وارد حوزه کار ارتباط یک ماده فیزیکی با ماده فیزیکی دیگه بشه، طبق این دیدگاهی که عرض کردم، خودش دیگه لازم نیست بیاد جسم رو تعریف بکنه که جسم چیه. جسم باید در دانشی دیگر یا در مقدمه اون علم که مربوط به دانشی دیگره روشن شده باشه، تعریفش و معناش تبیین شده باشه، بعد اون معنای تبیین شده رو این استفاده کنه. پس در واقع دانش ها بعضی هاشون بعضی مفاهیم هستن که خودشون دست به تبیینش نمیزنن، بلکه استفاده کننده و مصرف کننده دانش های دیگر هست. این مال مفاهیم. مفاهیم چیزهایی که ما به تعریفش نیاز داریم. اما گذشته از این مفاهیم که حکم مبادی مفهومی یا مبادی تصوری رو برای این دانش دارن، این معنای تفسیر حکم مبدأ تصوری رو داره، اصل تصوری و مفهومی رو داره. اصل تصوری یا مفهوم یعنی چیزی که تعریفش در جای دیگه انجام شده، من آمدم با فرض درستی اون رو دارم در دانش تفسیر مورد استفاده قرار میدم دیگه خودم درگیرش نمیشم. اینو بهش میگن اصل تصوری، مبدع تصوری یا مبنای تصوری. هر مفهومی که در خود اون دانش ما در واقع بیان نکنید در جای دیگه و پیش از اون تعریف بکنید، اینو بهش میگن مبنای تصوری. مبنای تصوری هم به این معناست که مفهوم تصدیق نیست. حالا مبانی تصدیقی و مبانی تصدیقی که عرض کردم اون مفهومی روشن‌تر میشه. اما یک سری مبادی و مبانی هم داریم که از جنس مفهومی نیستن، در مقام تعریف و بیان ماهیت معنایی نیستن، بلکه اساسا خودشون یه گزاره‌ن، خودشون یه قضیه‌ن. یعنی به عنوان اصل تصدیقی و اصل گزاره‌ای ما باید بپذیریم. مثلا فیزیکدان الان طبق تعریفی که مثلا در فلسفه اسلامی میشه، فیلسوف میگه جسم رو من میام اثبات میکنم، این که الجسم و موجودم یک گزاره است، یک گزاره تصدیقی روشنی، میگه این رو من در حکمت بحث میکنم به نتیجه میرسونم، این رو فیزیکدان باید به عنوان اصل مفروض مورد توجه قرار. او دیگه نباید بیاد بحث بکنه جسم موجوده یا نه، کاره، چون این کار کار فیلسوفه، کار فیزیکدان نیست، بحث موجودیت یا عدم موجوده. میاد میگه که فیلسوف میگه کار این بحث که آیا بین امور علیت و معلولیت وجود داره، این کار کار فیلسوفه، کار فیزیکدان نیست. فیزیکدان اصل علیت رو به عنوان یه اصل تصدیقی، مبنای تصدیقی، مبدع تصدیقی که در علم دیگر مورد بحث قرار گرفته فرض میگیره. حالا میاد راجع به عوارض جسم صحبت میکنه، میگه حتما اگر تحولی تو این جسم اتفاق افتاده، با توجه به اون اصلی که در فلسفه ثابت شده یا فرض گرفته شده که بین اشیا علیت و معلولیت هست، این حرکت نداشت، حالا حرکت داره، چون حرکت داره اصل علیت و معلولیت هم پیش فرض بشه، حالا من ببینم علت این حرکت چیه، بگرده ببینه علت حرکت علیه مثلا چیه بی هست. خب این دیگه خودش نمیده بس علت و معلول در فیزیک مورد بحث قرار بده. اینا رو بهش میگن مبدع تصدیقی یا مبنای تصدیقی، گزاره‌هایی که پیش از ورود به دانش در جای دیگه یا اثبات شده یا اصلا فرض گرفته شده فرض می‌کنه، اینها رو به عنوان مبنای پذیرفته شده اون دانش باید بپذیره، بعد طبق اون وقت بیاد بحثای خودش رو دنبال کنه. این هم میشه تصدیقی، اون هم شده تصوری یا مفهومی. خب این دو جمعه یه مقدمات مربوط به علوم دیگه رو من نمیخوام زیاد وارد بشم، چون بحثش مفصله، میخوام زودتر بیان تو خود همین حوزه تفسیری که نمونه های از این مبادی تصوری و تصدیقی رو در خود علوم تفسیر پیدا کنم. در اینجایی که ما مبنای تصدیقی و مبدع تصدیقی رو در نظر میگیریم، دیگه فرقی نمیکنه که اون مبدع تصدیقی خودش بدیهی باشه، این اصلا اینکه به اثبات نداره. مثلا در حکمت فرض کنید که مفهوم وجود اصلا اینکه به اثبات نداره، بگه گزاره اجتماعی نقیزه محاله یا اصطلاح اتفاع نقیزه محاله، اینا پیش فرضای فلسفه هست، ولی خوب بدیهی اصلا اینکه به اثبات نداره. فرمون کنه بدیهی باشه یا بدیهی نباشه، یعنی در جایی که ثابت شده باشه، ولی ما به هر حال نگاه میکنیم به این که این گزاره پایه و مبنای این دانشیه که من میخوام واردش بشم. با این توضیحات ما حالا میان سراغ تفسیر. وقتی که ما میخوایم به کار تفسیر کلام الله رو و میخوایم مراد پروردگار عالم رو بفهمیم و خدا این توفیق رو به ما میده، ما در اینجا در این فرایند تفسیر یک سری مقدمات، یک سری مبانی چه مبانی تصوری چه مبانی تصدیقیه رو پیش از اینکه وارد کار تفسیر و در مقام فهم کلام خدا برآمدن بر بیان، اون مبانی رو ما حتما باید پشت سر گذاشته باشیم و به عنوان مبانی به اونها تکیه کنیم. این مبانی همونطور که عرض کردم یا تصوری و مفهومی یا تصدیقی. در مورد قرآن کریم با توجه به اینکه ما دو حیث بحثم داریم، خود این در واقع مبانی به دو بخش تقسیم میشه. اینجا شده قطع برمید. یه سری مبانی هست مربوط به شکلگیری وجودی قرآن کریم، مربوط به صدور قرآن کریم. قرآن کریم یک نحوه شکلگیری وجودی داشته، قطع نظر از این که مفسری و فهمندهی در عالم باشه یا نباشه. خدای تبارک و تعالی عنوان خالق همه عالم حقایقی رو بر لنبل خودش نازل کرده، به لحاظ معنایی و به لحاظ لفظی. این حقایق اتفاق افتاده، همه عالم باشن یا نباشن، کسی بدونه کسی ندونه. خورشید روشنی خودش رو داده، ایده بیدارن میبینن، ایده بیدار نیستن نمیبینن، اصلا یه دم از دنیا رفتن که هیچ توجه بیدارن نیومدن اصلا به دنیا. ولی خورشید خورشید، نورش نور. اینا حس وجودیه در واقع قرآن کریم. قرآن کریم بر قلب پیامبر اکرم نازل میشه. این نزول هم نزول معناییه، هم نزول لفظیه. پیامبر اینها رو ابراز میکنه، اینا نوشته میشه، مکتوب میشه، جمع‌آوری میشه. این فرایند در واقع تا برسه به قرآنی که الان در اختیار ماست. تمام این فراز و فرودهایی که قرآن کریم از نظر جمع مصحف و شرایط دیگه داشته، کاتبان وحی و چیزهایی که داشته، تمام حوادث تاریخی که مربوط به شکل گیری قرآن از اون موقعیتی که خدا این رو بر قلب پیامبر نازل کرده تا الان که این کتاب مقدس بین دفعتین در اختیار ماست، تمام این شرایط وجودی که طی شده تا به ما رسیده، اینا میشه مبانی مربوط به تحقق و یه بخش عمدش هم بحث صدورشه. دیگه کاری به فهم ما فعلا نداره. حالا این از این طرف که از اونجا نازل شد وجودن تا الان به دست ما.
مثلا بحث صدور و تحقق،
صدور و تحقق
منظور چیه؟
شکل گیری دیگه. یعنی چطور
ظاهر
صادر شد؟ صادر شد از قرآن، قرآن از جانب خدای تبارک و تعالی بر قلب پیامبر، از قلب پیامبر به لفظ آمد، از لفظ به کتابت آمد، از کتابتی که روی الواح بود جمع آوری شد. کی جمع آوری شد؟ در زمان پیامبر جمع آوری شد. یه بود بعد از زمان پیامبر، این جمع آوری مال بعد زمان پیامبر. یه بود حتی جمع آوری های متعددی بود، حتی در زمان عثمان تمام جمع آوری ها در واقع از بین میره جز یک نمون. در زمان اهل بیت همین قرآن کریم بوده. ادامه پیدا میکنه تا به الان ما میرسیم که ما باورمون اینه طبق شواهد قطعی که نه آیه‌ای ازش کم شده نه زیاد شده، نه کلمه‌ای ازش کم شده نه زیاد شده، و این یه نمونه بی‌نظیری در میان تمام کتاب‌های مقدس و کتاب‌هایی که مورد حرمت مردم. همین نمونه است، نه بیشتر.
همین قرآنی که به توسط عثمان لعنت الله جمع‌آوری شده توی زمان اعظم بوده؟
بوده و مورد بله. این الان یه نقل دیگه، یه نقله که اون در واقع اونی که مونده در زمان بعد از پیامبر جمع‌آوری شده. یه نقله بعضی از بزرگان میگن نه، این قرآنی که الان در اختیار ماست همونیست که در زمان خود حضرت رسول جمع‌آوری شده، و اگر از بین نرفته به خاطر اینه که مال زمان پیغمبر اکرم بوده و همین هست که مورد تایید ائمه علیهم السلام و لذا جمع‌آوری قرآن کریم یک حادثه بعدی نبوده. هر کدوم اینا رو که ما بپذیریم در واقع پذیرش یک مبدع تصدیقیه که میتونه در فهم ما در قرآن کریم اثر بذاره. بیان خواهیم حالا پس از اونجا که صادر میشه تا به شکلی که الان به دست ما برسه تمام حوادث مربوطه به قرآن مال مربوط به صدور قرآن و شکلیش تا الان. یک منظر دیگه هم مورده، حالا این قرآن کریم که صادر شده ما در مقام فهمنده در مقام مفسر کسی که میخواهد به مراد پروردگار عالم نائل بشه با این قرآن کریم مواجه بشه. این دیگه حیث معرفتیه، این دیگه حیثیست که جدای از این مسئله شیطانی خود قرآن ما میخواییم ببینیم که آیا وقتی که ما میخواییم با قرآن مواجه بشیم و به فهم قرآن نائل بیاییم چه روندی رو باید طی بکنیم. اینم حیث معرفت شناختی و حیث در واقع درک انسان از قرآن کریمه که غیر از اون حیث وجودی. این دوتا با هم تفاوت میکنه. خب حالا این دوتا با هم تفاوت میکنه چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم که هم اون حیث صدوری قرآن و شکل‌گیری قرآن یک سری اصول و مبانی رو در واقع به عنوان اصول مسلم ما باید در نظر بگیریم در ارتباط با صدور قرآن، و یک سری اصول و مبادین هم باید در نظر بگیریم در خصوص فهم و ادراک قرآن. هر دوی اینها رو ما باید این اصول رو این مبانی رو در نظر بگیریم و سپس وارد حوزه تفسیر کردن و فهم قرآن کنیم برمیان. خب حالا با این توضیحاتی که دادم حالا میخوایم نمونه های رو نشون بدیم که چطور این اولا این پیش فرض ها در این پیش فرض تحبیر خوبی نیست، چطور این مبادی و مبانی تصوری تصدیقی رو میتونیم نمونه های رو از ذکر کنیم و چقدر در فهم قرآن کریم برای ما اثر داره، قبول یا عدم قبولش چقدر موجب تفاوت میشه. مثلا یک کسی بله مبادی تصوری هم میتونه
ترجمتشون هم
هر چیزی که بتونه، چون ما در تفسیر قرآن یه موضوعات یه سری محدودیتی داریم، هم در تبیین مفاهیم فرایند تفسیر هم در اثبات مسائل تفسیری نقش داره. در مورد مبادی مثلا تصوری همون نمونه که از کرد، مثلا ما معنای تفسیر رو ابتدا باید معلوم بکنم، چون اگه معلوم نباشه من میخوام برم تفسیری چی بکنم؟ با قرآن میخوام چه کار بکنم؟ اگر معنای تفسیر روشن نباشه تفسیر باید معلوم باشه که منظور از تفسیر فهم مراد جدی پروردگار هم. وقتی که این روشن میشه و وقت من میگم که بله من میخواهم به کار تفسیری بپردازم، کاری که قبلا تعریفش در جای دیگر شده و اون عبارت عربی است که فهم مراد پروردگار عالم. این تفسیر با تعریف فرق داره، من نمیخوام به تعریف بپردازم. تعریف رو مثلا یک کسی ممکنه بگه آقا تعریف حقیقی قرآن فقط به دست تعریف کلمه صلوات است، مفسر که من کاری رو اون کار ندارم. اما اگه یک کسی بگیده تفسیر لایه های اولین و آغازین و تعبیر لایه های عمیق‌تره و مربوط به نفسم هست، اگر کسی خودسازی بکنه، اگر کسی ارتباطات معنویش با حق تعالی بالا بره، دانشش هم خوب باشه، ممکنه از تعبیر هم برخوردار بشه. یک کسی این باور داشته باشه رابطه تفسیر و تعبیر اینطوری ببینه، اون وقت دیگه یک نوع نگاه دیگه است. قرار مفهوم تفسیر باید روشن باشه قبل از اینکه وارد تفسیر تفاوتش با تعبیر باید. اینا بحث‌های مفهومی و تعریفیه. در خصوص مباحث گزاره‌های تصدیقی و مبادی تصدیقی که قبل از تفسیر ما باید بدونیم، یه سری مبادی همون مبادی صدوری و مربوط به شکل‌گیری قرآن. خب چه اصلایی رو ما میتونیم اینجا در نظر بگیریم؟ شما میتونید کمک بکنید که بعضی از این اصول رو ذکر میکنید که به عنوان مبادی تصدیقی مربوط به صدور قرآنه، که اگر ما اونا رو قبول داشته باشیم خب طبعا بحث تفسیر شکل میگیرد. و
یکم این که هیچ آیه هست نشده و هیچ آیه اضافه نشده،
عدم تحریف قرآن،
عدم تحریف قرآن نیست
که عمر
بله احسن درست.
این که ترتیب آیات به دستور خود پیغمبر
بوده یا نبوده. ببینیم اصلا همین، یعنی همین دو سه تا نمونه که الان دوستان ذکر کردن اینا اصولیه که در قبل از اینکه ما وارد تفسیر بشیم تکلیف باید معلوم شده باشه. اگر بگیم که تنظیم قرآن به نظارت و تأیید خود پیغمبر اکرم بوده، حتی ممکنه اینکه کسی بگه که با تایید خود پیغمبر اکرم بودن، معناش این نیستش که اینا به همون ترتیب نزول تنظیم شده، اما با رأی پیغمبر اکرم تنظیم شده، ولو تاریخ‌های نزول به ترتیب همین شکل پیدا قرآن نیست که به روشنی معلومه نیست. بله، این حالا یک کسی اینطوری قائل باشه، اگر اینطوری قائل باشه، اون وقت نحوه تفسیر یه طوری شکل میگیره که اگر کسی بیاد بگه نه بعد از زمان پیامبر شکل گرفته، قرآن همون قرآن، هیچ تحریفی هم درش اتفاق نیفتاده، اما تنظیم بعضی از آیات، نه حالا همه آیات، تنظیم بعضی از آیات تا نظر پیامبر صلی الله علیه و سلم نفی بود. یکی از نتایجش تا حد قابل توجهی روی اینه که ما وقتی میتونیم در همه جا به سیاق تکیه بکنیم، نمیتونیم به سیاق تکیه بکنیم. البته همین هم که زمان پیامبر بوده، چون تاریخ تقدم و تأخرش گاهی وقتا زمان یکی نبوده، در بعضی جاها بازم مسئله سیاق رو خواهیم داشت. اما اگر بگیم با نظارت پیامبر نبوده، حتما در واقع دشواری های فضیلت سیاق خیلی بیشتر خواهد. خب دیگه نمونه دیگه ای که مربوط به مبادی صدوری باشه،
نحوه نزول ما جواب میشه
چی مثلا؟
این که بعضی از غربی‌ها میگن که این برداشت پیغمبر بوده از وحی و عین الفاظ وحی.
بله بله، دقیقا همینطوره. یه بحث اینه که آیا قرآن کریمی که الان به شکل بین دفتین در اختیار ماست، آیا این الفاظ الفاظیست که از نهایی پروردگار عالم آمده، در این که معانی بوده الفاظم بوده همونطوری که اعتقاد ماست، یا اینکه اون معارف در قلب پیامبر نازل شده و پیامبر در واقع الفاظ رو به حسب نوع فرهنگ، نوع موقعیت و چیزها، اینها رو اون معانی رو ایشون در قالب الفاظ خودشون چیندن و در اختیار ما قرار دادن. اگر ما این دومی رو بپذیریم، اون وقت داستان میشه دیگه، یعنی سیال بودن دین به یک و نسبی بودن دین به یک شکل خیلی فراگیری اتفاق میفته. خب چی میگه اون که خدای تبارک و تعالی در پیامبر نازل کرده؟ این سری اصول اخلاقی اولیه بوده، کلیدهای طلایی اخلاق که هم نوع خودت فراموش نکنه میدونم چی. حتی باور بنده اینه که اگر کسی این اعتقاد داشته باشه، حتی توحید هم دیگه چیزی ازش باقی نمیمونه. یعنی یک کسی ممکنه اینطور این باور رو داشته باشه که الفاظ از پیغمبر نیست، بلکه روح معنا، الفاظ از پیغمبر و روح معنا فقط از جانب خدا اومده. حالا اینایی که قائل به اصری بودن دین هستن، اینایی که قبض و بسط شریعت رو اینا رو مطرح میکنن، اتکای به همین مبنا میکنن. ولی ازاد دیگه بود که حلال پیامبر حلال است تا قیامت، حرام الهی هم قیامت، اینا دیگه چیزهای قابل قبولی نخواهد. خب هست که خیلی مهم این که لفظ قرآن هم مثل معناش از جانب خدا بوده یا نبوده. معنیش این میشه اگر بگیم نبوده، اون وقتی کسی مثلا مثل فضل الرحمن که پدر ایدئولوژی که همین صاحب قبض و بست شریعته، یک پاکستانی بوده که در امریکا بوده، اون میگه ما میام روح قرآن رو پیدا میکنیم، روح اخلاقی و معنوی قرآن رو، اون وقت در هر عصر میان تطبیق میدیم. امروز حقوق بشر اقتضای معقولیت این روزگاره، میان میگیم اسلام با این حقوق بشر برم از این کنار بیدم. مسئله خانواده از دست رفتن هیچ باگی نیست. این عرض میشود اعتباط مثلا همجنس با همجنس این باگی نیست. بسته به این که اتضاعات روزگار، حقوق بشر، اخلاقی که به طور طبیعی در میان بشر در هر دوره به یه شکل در میان، تمام اینا میتونه تأثیر گذار بشه و همچنان ما بگیم که داریم از قرآن استفاده بکنیم. یک فهم سیال مثل مون تو دست من، دین مثل مون تو دست من، شما میشه هر کاری باش بکنم. از چقدر این نقش داره، این پیش فرض قبولش یا ردش، اما اگه گفتیم الفاظ از خداست. نکته دیگه، کتاب خدا کتاب جاودانه است برای همه دوره های تاریخی و برای همه انسان. اگه ما اینو گفتیم، از اون برم این الفاظ رو گفتیم که الفاظ قرآنه، این الفاظ هم از الفاظ جاودانه است. این دیگه اون وقت اینکه حلال پیامبر و حلال خدا حلال تا قیامت، حرامش حرام تا قیامت، من این پیدا میکنم. از اون روی مبادی سلوی دیگه اینکه پیامبر ما پیامبر خداست، یه مصلح اجتماعی نیست. اگر کسی باور داشته باشه که پیامبر مصلح اجتماعیه، دیگه بحث قرآن مطرح نیست. همین که مارکسیست ها دیگران میگفتن یک نابغه روزگاری بوده که در مقطعی تاریخی ایشان با توجه به شرایط از هم پاشیدگی جامعه قبل از اسلام میدیده، برای اینکه اینها رو با هم جمع کنه، انرژی هاشون رو یکی بکنه، اومده چیزی به نام خدا رو جعل کرده تا بتونه همه رو با هم پیوند بده. و خدا یک ابزار برای اینکه اینا بتونن متحد بشن و در مقابل قدرت های دیگر بایستن، بتونن محوریت اقتصادی پیدا کنن. نگاه مارکسیست خیلی نگاهی غیر واقعی و کاملا کلیشه ای دیگر بود که هرچه هم گذشت این رخنه های این دیدگاه چه در مورد آل اسلام چه در مورد آل اسلام اما آشکار شد. غلط بعضی ها منطقه بشن که مصلح اجتماعی، نه، پیامبر پیامبر خداست. این پیامبر خدا وحی رو واقعا دریافت کرده. یک کسی میگه این حالات معنوی خود پیامبر اکرم، نه، وحی دریافت نکرده. خب این وحی دریافت کرده، یه فرض دیگه، یک اصل دیگه، این وحیی که دریافت کرده در دریافتش خطا نکرده، در دریافتش خطا نکرده. بیان برکرم هیچ خطایی در اونجا نداشت، هر آنچه که باید دریافت میکرده کرده. پیش به اصطلاح اصل دیگه، اصلی که ما رو در تفسیر قرآن چقدر مؤثره، اصل دیگه این که پیامبر در حفظ این وحی هم دچار مشکل میشه. یکی دریافته، یکی کسی چیزی دریافت کرد و نمیتونه حفظش بکنه. اون موقعی دریافت میکرده کسی ممکنه اینطوری یه فرضی میده دریافت کرد، درست دریافت کرد، نتونست حفظش کنه، دقیق بده. اما نه، یک اصل دیگه میگه که در حفظ این هم قسمت داره، یعنی خطا نداره. چه رسه به گناه، اهل آلودگی هم نیست، دست ببره توش تو اهداف و اغراض خاصش کاری بکنه، اهل این هم نیست. خب مرحله بعد دریافت، حفظ و سپس ابلاغ. در ابلاغش هم هیچ خطایی نکرد. یک کسی ممکنه خوب دریافت بکنه، خوب حفظ بکنه، اما نتونه برسونه. تا میاد ابلاغ بکنه، در اون لحظه دچار نسیان میشه، حافظه اون موقع به هم میریزه، یا اون موقع است که نفسانیت میاد سراغش و او رو وادار میکنه که در ابلاغ، در ابلاغ حفظ کاملا خوب، اما نفسانیت به اوضاع رو به هم میریزه یا چیز دیگه رو میگه به عنوان دین. نه، اسمت، این اسمت رو هم شامل، هم اسمت از خطا داره پیامبر، این هم یه اصل، هم اسمت از گناه داره پیامبر. خب اینا همه اصلاییه که در واقع مربوط به صدور قرآن کریم. این وقت وقتی که حفظ دریافتش، حفظش، ابلاغش، اونهایی هم که نوشتن درست نوشتن، این هم یه اصله.
دریافت،
آره، دریافت طرف مخاطب است.
اصل عدم خطای کاتبان،
عدم خطای کاتبان، چون با نظارت خود پیغمبر اکرم بود. اینو ما با شواهد تاریخی دیگه میدونیم، این دیگه بحث عقلی و بحث کلامیه.
همین که
چی؟
تبیین
آه تبیین خود آیات؟ آه اون که از اون دیگه از حوزه خود تدبیر یا شکل گیری قرآن خارج
مقدمه
نیست. نه ربطی چون ما داریم مقدماتی رو بحث میکنیم که مربوطی به شکل گیری خود قرآن. اون قرآن میخواد تدبیر میشه. هر چیزی که در تدبیر این قرآن نقش داره و در شکل گیری و اصول خود این مابر ندفت نقش داره اون رو باید
روایت سبعت احرف که میگه قرآن بر هفت زبان نازل شده هم.
بله. یکی از نکات دیگر همینه که ما بیاییم در مورد قرائات و اختلاف قرائات اصطلاح معنای خودمون رو تعیین بکنیم. قبل از اینکه وارد تفسیر بشیم باید این روشن بشیم. بعضی ها عقیده‌شون اینه که این قرائت های هفتگانه به تواتر رسیده و چون به تواتر رسیده نتیجهش این میشه دیگه تمسکی به هر کدوم شما کردی تمسکی به قرآن کرد و برای شما مثلا حجت است. اگه شما در شکل اینطوری عقیده داشته باشید که هفت قرائت متواتر دارید هر طبقه ای هم متواتر هم رسیده به اون که اینطوری نیست، اگه اینو قبول بکنید یه شکلی. اما اگر بگید نه اصلا کاری به این کارا نمیدیم، ما میخوایم ببینیم چون اینا بحث بره، ما میخوایم ببینیم در زبان ائمه معصومین علیهم السلام کدوم یکی از این قرائات مورد عمل و تأیید ائمه ما بوده. اینی که شما بگی تکلیف کار معلوم میشه دیگه، همین قرآن که در اختیار ماست میشه مبنا، چیز دیگری مبنا نخواهد که الان محور کار
مثلا
من فرق این قرائت رو هم چی فرق دارم؟ خب ببینید مثلا فرض حالا اون نمونه مشهورش که در مورد طهر زنه هاست حتی یک برنه است یا حتی یک دفترنه و نتیجه فرقیش این میشه حداقل طبق برخی از دیدگاه که اگر ما به یه شکلی بکنیم خانوم ها اگر از اون عادت ماهانشون که گذشت اگر خودشون رو در واقع قبل از اینکه قصدی هم اتفاق بیفته اینها اگر بخوان روزه ای چیزی داشته باشن مثلا میتونه، اما اگر نه باید قصد بکنند و روزه ای داشته باشن یه چیزایی از این
باید یاد پر نباشه احتیاج به قصد نداره تحر نباشه احتیاج به پاک کردن
داره. یعنی یه فارقی برای این تبدیل هست که البته خودش هست وقتی انفعالی هم در خودش مطابعی هم در خودش در این موارد خب طبعا یه نتایج فقهی هم ممکنه مترتب بشه، حالا این فقهی شد ممکنه یه نتایج عقیدتی یه نتایج اخلاقی هر کدوم از قرائت ها با اون دیگری متفاوت. این بحث قرائت ها هم مثلا از اون مبانی
بزا قرارش بحث عمومی بودن پیامبر داخل است
یه چیزی رو من حالا این نکته که شما میگید من بیاد یه چیزی انداخته نکته مهمی این نکته رو دقت بفرمایید. مبانی و مبادی که داریم صحبت میکنیم ممکنه حد و حصری نداشته باشه. چرا؟ چون بسته به سوالیه که سوال کننده در واقع نسبت به مسئله پیدا میکنه. وقتی سوال کننده سوال میکنه ما تازه میگیم که میاد موضع خودمون رو راجع به این مسئله تبیین کنیم. حتی از قبل نحوه اجمالی وجود داشته شاید، ولی وقتی طرف سوال میکنه من میام منقلش میکنم. این که امی بودن پیامبر یا نبودن پیامبر در شکل گیری این قرآن کریم نقش داشته باشه این بستگی به نوع سوالیه که ما در مورد امی بودن پیامبر میخوام بپرسیم. امی بودن پیامبر چی؟ اگر سوال ویژه‌ای نباشه همینطور آیا امی بودن نقش داره؟ من میگه نه نقش نداشته. یعنی به هر حال اونی که مسلمه اینی که پیامبر میگفتن به کسانی میروشتن کاتب منور نباشه. اما گاهی اوقات میشه نوع سوالی که در مورد امی بودن میشه یک جوری در واقع مربوط میشه به نحوه شکلگیری قرآن. اگه اون باشه اینو من باید سوال رو دید، اگه مربوط بشه البته خود دیگه جزء مبادی و مبادی تصدیقی خواهد بود. خب فکر میکنم ما در این مقدارش کفایت بکنیم برای مبادی تصدیقی که مربوط به صدور به این هاست، که البته همین این قرآنی که الان در اختیار ماست، ما که زمان پیغمبر قرار نمیدیم که ما که زمان ائمه معصومین نمیدیم که از اون زمان تا الان 1200 سال میگذره. این 1200 سال چه به سر قرآن آمده؟ از کجا که این قرآن که در اختیار ماست؟ این همون قرآنی بودی که زبان حضرت عسکری علیه السلام اینجا یک مبانی باید تقیم بشه، یعنی شواهد تاریخی قبلی که وجود هم داره در مورد این که این قرآن بدون هیچ گونه تصرفی تا الان به همین شکل بوده و به دست ما رسیده. شواهد متعدد، اما چه شواهدی؟ شواهد عقلیه؟ نه، شواهد تاریخی. شواهد تاریخی به خوبی برای مرتبهای این سیر حرکت از 1200 سال پیش تا الان ما نشون میده. این هم یه اصل در واقع بنیان تصدیقی.
بعضی معجزاتی در اصل خودمون دیده میشه اون هم میتونه در می باشه. مثلا یک شخصی که قرآن بهش حفاظه شده، حافظ کل قرآن شده در حالی که بی سواد بود. مثلا از ایشون پرسیدن که بزن شروع کنه به خوندن، همون طوری خوند که بین دفعته اینه اون سوره حمد رو سر جاش خوند، سوره مریم رو سر جاش خوند. اینطوری اینو میشه در این میشه بعد
اینه دوستان نظر بده میشه
خودتی
هست نه رو جلدی ننش
کنن
حجت
شاید نمیشه باشه، ولی من دو اشتراکی نمیشون که نمیشون 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 موجزه بوده نیست تا این که این اتفاق فرض کنیم بیفته، یه وقت هست که بگیم ما شنیدیم که فلانی اینطور نه برای قبولیت نده، اما یه فردی از همسایه من مثلا همین ملا چی
بود؟
این آقا میشناخته یعنی یه جوری کاری که مراجع هم دونه دونه این آدم ها امتحانش کردن، قبلش هم میدونستن بعدش هم میدونستن این حجیت آور بوده. خب حالا با فرض این که حجته و با فرض این که یه کرامته، این چیز ساده ای نیسته که فرض کنیم آقای چیز میگفت گذاشتیم قرآن و داری پشت یه سری کتاب های دیگه این آقای بردیم توی اون کتاب خونه رفتیم این کتاب خونه رو گفتیم که قرآن هم توی اینا پیدا بود. این قرآن نیست، این قرآن نیست، این قرآن نیست، این قرآن نیست، قرآن اون پشت، اون برده جانگه.